و بعدم سعی کنن که تو هر منطقه ای آدم ها کاراش رو تو همون منطقه انجام بدن، نیازمند به این نباشن که از یه جایی بلندشن برن. این راه حلیه که واسه شهرهای بزرگ دنیا اجرا میشه.
اگر که کارامون یک مقدار اینترنتی انجام بشه میتونه تاثیر داشته باشه در ترافیک؟
خب مسلما بله، اما خب اینترنت هم مستلزم آموزشه، مستلزم اینه که مشکلاتی توش کمتر باشه. امیدواریم که بهتر بشه.
88-82-301 صدای شهر. از همکاران عزیزم در پخش سپاسگزارم. ما یه مقدار رد کردیم، عذرخواهی میکنم. یه سلام با آقای مومنی میگم، شنونده از اون که ما سلام کردن. ایشالا بخش بعدی 7:55 در خدمتون هستیم.
تهران صدای پای تخت، صدای همدلی، برنامه رادیویی بام تهران. ریداشو با شادی برنامه رو گوش بده، زندگیت رنگی بشه با بام تهران. اینجا رادیو تهران، صدای پای تخت، صدای همدلی، برنامه رادیوی بام تهران. این رادیو تهران، صدای پای تخت، صدای همدلی، برنامه رادیوی بام تهران.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ بله، شما شنونده عزیز و مهربان رو من دارم سلام میکنم. مثلا حواستون نیست، همینجور دارید میرید سر کار و خواب آلود و خست. نه، اینجوری نباشید، سرحال و قبراق. انشالله که روز خیلی خوبی داشته باشید. اگرم توی ترافیک هستید، نفس عمیق و فکر کن که حالا الان رسیدی، بعد از ظهر چیکار میکنی؟ میخوای برگردی دوباره تو همین ترافیکی بود برگردی؟ به هر حال کارش نمیشه کرد، الهی شکر، و سعی کنیم که به خودمون خونسردی بدیم و حال خوش. اما میخواییم بشنویم از هفته فرهنگی تهران که همراه هستیم با جناب آقای حامد شایان، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران. جناب آقای شایان سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب و صبح بخیر خدمت شما مجری عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران.
خیلی سپاسگزارم از شما. از شما بیشتر بشنویم از هفته فرهنگی تهران و برنامه‌هایی که دارید. آقای شایان عزیز، با خود گوشی صحبت میکنید؟ عذرخواهی میکنم.
بله.
با هانسفری و اینها که خدای نکرد. خب قدری اگر بلندتر و سر و حالتر صحبت کنید ازتون ممنون میشم. عذرخواهی میکنم ازتون. چه خبر از هفته فرهنگی تهران؟
ببینید، هفته فرهنگی تهران برای سال دومه که در شهر تهران داره انجام میشه. البته سازمان اجتماعی کل کشور یه ابلاغیه ای رو سال گذشته داشتن که در کل کشور در همه شهرها یک هفته فرهنگی رو برنامه‌ریزی کنن.
بعد این هفته فرهنگی عذرخواهی میکنم به مناسبت روز تهران اتفاق میفته؟
ببینید، ما هفته فرهنگی رو در تهران با دستگاه‌های مختلفی که در حوزه فرهنگ اثرگذارن و تصمیم میگیرن جلسات مختلفی رو گذاشتیم. به این نتیجه رسیدیم که این هفته، یعنی با روز تهران که شروع میشه، رو هفته که از روز تهران 14 مهر ما شروع میشه،
بله،
به مدت 7 روز بتونیم هفته فرهنگی تهران رو برگزار کنیم.
بله.
که عرضم به حضور شما، تو این کار ما باید بتونیم دستاوردها، ارزشها، الگوهای فرهنگی که در تهران و موضوعاتی که به هویت خود شهر تهران و مردم تهران، فرهنگی که غالبه در شهر تهران، هست اختصاص بدیم.
بله.
حالا چه باید بکنیم؟ برنامه‌های متنوعی برای این موضوع داریم. البته ما اگر بخوایم بگیم برنامه هفته فرهنگی، تعریفی از فرهنگ از نظر کارکردی باید داشته باشیم. عناصر فرهنگی را اگر بشناسیم که همه مردم از اونم تا حدودی با فرهنگ آشنا هستن، با تعاریف فرهنگی، میشه آداب و رسوم و ارزش‌ها و آثار ملموس و ناملموسی که در شهر تهران وجود داره، مثل ابنیه‌های تاریخی که در شهر تهران هست و موضوعات مختلفی که ما باید در بحث هفته فرهنگی اینها رو بتونیم به معرض نمایش بذاریم. چون بلی. تهران وسعتش خیلی زیاده و شهروندان زیادی هم داره، قطعا برای سال دوم که خیلی نوپاست این هفته فرهنگی در تهران، باید کارهای بیشتری انجام میشه. ما امیدواریم که سال به سال و غنای این برنامه افزوده. ما حالا در مورد اینکه چه برنامه‌هایی داره در شهر تهران انجام میشه،
حالا عذرخواهی میکنم قبل از اینکه برنامه رو بفرمایید، از تجربه اولی که در سال گذشته داشتید تا به امسال، حالا یک سال رو گذروندید، چه به اتفاقی رو اضافه کردید به این هفته؟
ببینید، هفته فرهنگی تهران خب شاید برای خیلی ها ناملموس بوده، یعنی ابتدا به ساکنی که ما کار را آغاز کردیم یک پدیده نوعی است، البته در دنیا مرسوم این کار، اما در شهر تهران خیلی از دستگاه های شهر تهران هم شاید یه جورایی تازه آشنا شدن با این.
بسیار عالی، حالا برنامه رو بفرمایید، ممنون میشم. خیلی سریع
ببینید، ما در هفته فرهنگی تهران مثلا من دیدم موضوعی که شما دارید مطرح میکنید موضوع ترافیکه.
بله،
ما مثلا با راهور تهران یعنی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و راهنمایی جلساتی رو گذاشتیم برای اینکه بتونیم یک چیزی بحث زیر ساخت ترافیک مهمه که حالا اون اصلا بحث فرهنگی ما ارتباط پیدا نمیکنه.
بله،
خیابون ها عریض‌تر بشه یا موضوعات مختلف، اما همین که الان در فرمایشات شما هم بود، حالا من داشتم گوش میدادم، این که بالاخره ترافیک وجود داره و ما چه فرهنگی رو باید در اینجا که با ترافیک مواجه میشیم رعایت کنیم.
بله،
چه الگوهایی رو میتونیم معرفی کنیم.
بسیار،
ما از با توجه اینکه هفته فراجان هم داریم از راهبر خواهش کردیم که این کار انجام بدن، بتونن الگوها رو معرفی کنن، اما حالا اینکه چطور معرفی کنن، چه دستاوردهایی رو میتونن مثلا یک نفری رو معرفی کنن که یک الگوی ترافیک خاصی رو مثلا رعایت میکنه در شهر تهران، بیارن معرفی کنن بگن آقا شما در ترافیک مثلا مهمان چیکار میکنیم، مثلا ممکنه بگی که من با ماشینم تردد نمیکنم، وسایل نقلیه استفاده میکنم، با اینکه ماشین دارم، با اینکه تمکن مالی دارم، با اینکه شرایط خوب دارم، برای اینکه بتونم ترافیک شهرم با آلودگیش کمتر بشه کمک کنم این کار انجام میدم. این یک الگوی فرهنگی که باید معرفی بشه، مثلا دستگاه راهنمایی رانندگی به تبع تمامی دستگاه موضوعات مختلفی دارن که خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حامد شایان، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
صبحتون بخیر. چه میکنید با کودک درونتون؟ تقاضاهاشو چگونه پاسخ میدید؟ اگه تقاضای غیر متعارفی داشته باشه چه میکنید؟ و 3094 برای شماست که از کودک درون خودتون و نحوه برخوردتون بگید. خیلی هم اگه باش مشاوره دارید و صحبت میکنید خیلی خوبه، ولی الان وقت مشاوره بام تهرانه. بشنوید.
الو
شما فقط مشکلتو بگو، بقیهش با ما.
من دارم میرم یا میام،
مشاور داریم اینجا در حد لالیگا.
خالی خالی
کی؟ مشاورای خوب، مشاورای درجه یک، مشاور داریم ها.
اختبارم داره بیدن زندگی شما.
زنگ بزن
با هر مشکلی که داری ما در خدمتیم.
بله
تلفن 2265 2465 2465 2465. پیامک 30094. میز مشاوره.
اینم کودک درون میز مشاورمون بود که زودتر اومد بگه که اگه شماها مشاوره میخواید ما در رادیو تهران استقبال میکنیم و میتونیم به شما مشاوره بدید. زنگ بزنید، شما رو به یک مشاوره بسیار عالی میفرستیم و با یک مشاوره خوب ارتباطتون رو برقرار میکنیم. اما الان وقت مشاوره کنکوریه که همین لحظه ازتون دعوت میکنم بشنوید که بسیار هم مؤثر برای عزیزانی که میخوان برن کنکور بدن.
وقت مشاوره.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم از برنامه وقت مشاوره رادیو تهران به همه شما عزیزانی که شنونده برنامه امروز هستید. با یک وقت مشاوره دیگر اومدیم به خدمت شما خانواده هایی که نوجوان دارید. امیدوارم که برنامه وقت مشاوره ما مثل برنامه های سری گذشته بتونه کارهای خوبی برای شما عزیزانمون داشته باشه. و اما کارشناس همیشگی و دائمی برنامه وقت مشاوره جناب آقای هادی رضازاده هستن. از حوزه کاری ایشون اگر بخوام بگم مشاوره تحصیلی، روانشناسی، انتخاب رشته، مشاوره در حوزه کودک و نوجوان که بسیار مهمه، با بیش از 15 سال سابقه مشاوره، ایشون مدیر گروه آموزشی انرژی هم هستن. آقای رضازاده خیلی خوشحالم دوباره در خدمت شما هستم، صبحتون بخیر.
بنده عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و همه عزیزانی که شنونده وقت مشاوره هستن. امیدوارم مثل همه برنامه‌های دیگه بتونیم کمکی بهشون کرده باشیم و از دغدغه خانواده‌ها که هدف اصلی این برنامه است کم بکنیم.
آقای رضازاده، اول ما یه بخشی داریم با شما به نام بخش تجربه. این بخش تجربه رو با هم دیگه بشنویم، بعد بریم سراغ موضوع اصلی برنامه.
بسیار عالی. بله، امروز میخوام راجع به یه طیف عظیمی از بچه‌ها صحبت بکنم. خیلی وقت خانواده‌ها جالبه میان میگن که آقای رضازاده چرا صحبتایی که شما میکنید، خیلی هاشو ما هم به بچه‌ها میگیم. من همیشه میگم به مامان باباها صحبتای ما تفاوتی که با شما داره اینه که بار نصیحت، بار اجبار نداره. من این اساس میخوام این قسمت رو بگم. مدل ارتباط ما با بچه‌ها به این شکلی که فاز تلنگریه، ولی تو زمانهای میتونم بگم طولانی و هفته به هفته، ماه به ماه قرار اون دانش آموز تغییر بکنه. قرار نیست دانش آموز شما یه دفعه تو یک جلسه من بخوام بیام تحت تاثیر قرارش بدم. اون متد دیگه منسوخ شده. بالغ بر 80-90% بچه‌هایی که من دارم این دوره میبینم، تفاوتی هم نداره ابتدایی، متوسطه 1، متوسطه 2، انگیزه لازم ندارن. میخوام بگم که اون ارتباط گرفتن، وجود اون مشاورایی که ما همیشه ازش صحبت کردیم به عنوان یک دوست، میتونن خیلی به بچه‌ها کمک بکنن و بچه‌ها زمانی اینها رو به عنوان دوست میپذیرن که بهشون اعتماد بکنن، اطمینان بکنن. پس میخوام به خانواده بگم عجله نکنید، زمان میبره. کار مشاوره کار یک ماه و دو ماه نیست. مشکلات شما مشکلاتی نبوده که بخواد یه روز اتفاق بیفته که یک ماه و دو ماه بخواد حل بشه. حداقل یه پروسه 5 6 ماه زمان میاد.
به امید خدا. امروز موضوعمون خیلی جذابه، موضوع جذاب اوقات فراغت. تعریف شما از اوقات فراغت چیه آقای رضازاده؟
هر کاری غیر از اولویت اول زندگی من میشه اوقات فراغت من. برای یه آدمی که 30 سالشه 40 سالشه کارش میشه اولویت، پس مسائل دیگه میشه اوقات فراغت. برای یه دانش آموزی که داره درس میخونه قطعا کاره میشه اوقات فراغت، دیگه اولویت یکش شون نیست. حالا میخوایم بگیم که اصلا از دید هر فردی دقیقاً چیه داستان. مشکل اینجاست که خانواده ها از دید خودشون موضوعات رو نگاه میکنن و چون مثلا مامان بابا خیلی دوست ندارن خودشون بازی بکنن، اون بازی رو یه سم اصطلاح هم برای دانش آموز میدونن. ولی من همیشه یه نکته میگم، اونم این که دلخوشی یه پسر یه دختر تو اون سن، حالا متوسطه 1، متوسطه 2، بازی، گوشی و حالا اینجور مسائل.
اتفاقا میخواستم سوال بکنم ازتون که تعریف شما از تفریح، یعنی چه تفریحاتی هست؟ اسمش تفریحه، چیزی که ازش داره لذت میبره شما اعتماد؟
آره دقیقاً. به نظر من کاری که بچه‌ها بتونن در واقع اون انرژیشون رو تخلیه کنن. بله. یکی با ورزش کردن این کارو انجام میده، یکی با زدن یک سازی کار هنری انجام میده، ولی نکته اینه که این نباید از اون حالت خارج بشه. یعنی مشکل اصلی که میخوایم امروز راجعش صحبت کنیم که هر کدوم از اینا بخواد بیشتر از اون تایم اصلی باشه، یعنی در واقع میخواد بشه اون اولویت یک منو بخواد بگیره، دیگه اسمش تفریح و اوقات فراغت نیست، دیگه میشه کار اصلی من. خیلی وقتا من با خانواده که صحبت میکنم میگه آقای رزیده ما اصلا دستگاهشو جمع کردیم کنسول بازیشو، چون این کارو انجام داد ما محرومش کردیم. من میگم نه، اصلا محدود کردن یا سلب کردن اصلا کار درستی نیست. اعتقاد به این دارم که اگه قراره یک اقدامی انجام بگیره زیر نظر یک روانشناس تو حوزه تحصیلی و نوجوان باشه.
اینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1598 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1598. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1598. آقای رضازاده، حالا کسی که خیلی از گوشی، از تلفن همراه استفاده میکنه، تفریحاتش بازی و گوشی و این چیزا بوده، خیلی هم زیاد استفاده کرده، نمونه ای داشتین که بتونه در درسش هم موفق بشه یه چنین فردی؟
امیرعلی یکی از آقا پسرهایی بود که روزی که اومد پیش ما جالب بود، اعتیاد به بازی داشت واقعا، یعنی روزی 8 ساعت تا 10 ساعت، یعنی پدرش میگفت آقای رضازاده خیلی وقتا اصلا یادش میره گرسنه‌شه.
چند سالش بود؟
دانش آموز سال 8 بود. میگفت اصلا یادش میره گرسنه‌شه. ما مثلا غذا براش میاریم، مثلا بهش میگیم مثلا خب ناهار مثلا بخور، میگه باشه، میذاریم مثلا 1 ساعت میگذره، انقدر که غرق اون بازی است. یکی از روانشناسای حاضق ما در کنار خود من شروع به کار کردیم، کم کم اول از همه اعتماد امیرعلی رو جلب کردیم. یعنی ما قرار نیست دشمن تو نیستیم، ما قراره که به تو کمک بکنیم که شرط زندگیت بهتر بشه، با کیفیت تر بشه. عموما این بچه‌ها اعتقادی به درس ندارن، میگن ما درس بخونیم که چی بشه، یعنی این لفظیه که خیلی به کار میبرن. خب این مدل صحبت کردنه، منطق صحبت با این بچه‌ها خیلی مهمه. امیرعلی که سال 8 هیچ درس نمیخون، یه جوری 0 ساعت بود، اعتقادی به درس خوندن نداشت، اومدیم بررسی کردیم مثلا چرا باید انقدر به سمت بازیه کشیده بشه و درس انقدر بی اهمیت باشه. دیدیم خب فضای مدرسه فضای جذابی براش نبوده، دوستاش یه نکته مهم بوده، دوستا و دور اطرافیانش تو فضای درس نبودن، که ما همیشه میگیم تاثیرگذاری بچه‌ها تو این سن تاثیرپذیریشون از همرده‌های خودشون و دوستاشون، دوستا میشه کسایی که حالا تو مدرسه میبینه یا حالا اطرافیان نزدیک. با وجود روانشناس و مشاور، دو نفر جدید رو ما وارد زندگی امیرعلی کردیم. اینا آروم آروم رو امیرعلی شروع کردن به تاثیر گذاشتن و در ادامه دیدیم این آدما خب اعتمادشو جلب کردن و از یه تایمی به بعد دیگه حرف شنوی از این دو نفر داشت که به عنوان دوست اینها رو پذیرفته بود و باعث شد که آروم آروم اون عادت سازی شکل بگیره و اون تکنیک خرد عادت هایی که من خیلی وقتا راجعش صحبت کردم اینجا خودشو نشون بده. امیرعلی که شاید روزی 0 ساعت نیم ساعت هم نمیخوند، اومد رسید پایان سال به روزی 3-400 و بازی کنسل نشد. اینو من بگم
فقط به اندازه
به اندازه شد، چون تفریح امیرعلی، شوق و ذوق امیرعلی اون بود و اون اصطلاحا جایزه میشد همون بازی کردنه.
حالا ما خیلی بازی کردن و استفاده از تلفن همراه و مثال زدیم، ممکنه یه نفر خیلی بخوابه، یه نفر خیلی با دوستاش بخواد مرتب وقت بگذرونه، اینا همه جزء تفریحاتی بود بشه همون اندازه.
بله ولی خب این تفریحات شاید اینم قطعا اسمش تفریحه، چون من یه مراجعه داشتم 2 هفته پیش، یه دختر خانومی بود ولی به شدت تایم خوابش زیاد بود. یه دلیل عمدهش این بود که تایم خوابیدنش تایم اشتباهی بود و رو کارش تأثیر میذاشت. یعنی اینجوری بود که شبها رو مثلا 1-2 میخوابید، صبح بعد 5-6 بیدار میشد. از طرفی میرفت مدرسه، اون گیرایی لازم رو نداشت تو دروس، میومد خونه مجبور بود بخوابه و این خواب ظهر که ما همیشه مخالفش هستیم تو نیم ساعت 1 ساعت اصطلاحا جمع نمیشد، 2-3 ساعت گاهن 4 ساعت رو درگیر میکرد و وقتی بیدار میشد دیگه انرژی نبود، اون که حالت کرخیه بود و خب خروجیه میشد یه خروجیه نامناسب. و این دانش آموز با راهنمایی هایی که شد و با کمک روانشناس که رو اون تایم خواب کار شد، تونست بعد از تقریبا 1-2 هفته اوضاع بهتر شد، ولی این داستان زمان بره و باید روش کار بشه.
چه ساعتی باید بخوابه حالا که صحبتش شد؟
من همیشه اعتقادی دارم اون خواب تو 24 ساعت روز شب تا صبح اتفاق بیفته.
فهمیدین که مخالف هستین با خواب بعد از ظهر، یعنی حتی با نیم ساعتش هم مخالفین؟
نه عموما خوابایی که زیر نیم ساعت 1 ساعت باشه خوبه، ولی میگم بعد بیشتر باز بیشتر شخص به شخص متفاوته.
همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی عدد 1 رو به سامانه 1598 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1598. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1598. آقای رضازاده عزیز، نقش خانواده ها چگونه است در اوقات فراغت؟
من همیشه خواستم از خانواده ها این بوده که هر تصمیمی که میخوان بگیرن، هر اقدامی که میخوان انجام بدن خیلی حساب شده باشه. متاسفانه خانواده ها کی میان پیش مشاور؟ میرن یه کاری انجام میدن، به نتیجه نمیرسه، آسیب شکل میگیره، بعد میان میگن حالا چیکار بکنیم ما؟ اینجا خب دیگه فایده ای نداره، برخورد غلط شکل گرفته. الان ما بخوایم بیایم رفعش کنیم، یه سری کارها و یه سری پیش نیازایی داره. من میگم از زمانی که بچه‌ها میتونن صحبت بکنن نیاز به مشاوره دارن تا زمان حالا حیاتشون، و آوردن بچه تو جلسه مشاوره با خانواده هاست، ولی رفته رفته خود اون دانش آموز انگیزه توش ایجاد میشه. ما قرار نیست زورکی و اجباری یکی رو درس خون کنیم، ما اینجا هستیم که بچه‌ها به موفقیت برسن. موفقیت برای یکی درس خوندن، برای یکی کار مهارتی، برای یکی رفتن به دبیرستان، یکی رفتن به هنرستان. فقط من همیشه میگم بهترین مدل خودت باشی، شاید تو هنرستان عالی باشی، شاید تو دبیرستان. انتخاب غلطی نباشه که تو سالهای بعد بیاد به این مرحله برسه که چه اشتباهی کردم رفتم مثلا ریاضی، اشتباهی کردم رفتم پزشک شدم، اینم من داشتم. متاسفانه یه سری موارد مراجعات من افراد بالای 30 سالی ان که میگن حالا ما چیکار کنیم موفق شیم. به نظر من هر کاری تو زندگی آدم یه سنی داره، یه دوره‌ای داره. صحبت پایانی برای خانواده ها اینه که صبوری به خرج بدن. مشاوره گرفتن کاری نیست که ما بتونیم توی یک جلسه رفعش بکنیم، ولی شروع با شماست، ادامه با خود دانش آموز.
ای راستی من شعبه هاتون رو بگم، شعبه ها رو بگم که آقای رضازاده، مرکز مشاوره انرژی در 3 نقطه تهران شعبه داره، در شمال دروس، در شرق تهران منطقه پیروزی، در غرب تهران منطقه چیتگر، و فقط همین 3 تاست.
بله
درسته. سایتتون هم خودتون میفرمایید؟
بله سایتمون هم energyedg.com، سایت راحتی هم هست، میتونید سرچ بکنید
energyedg.com. همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی عدد 1 رو به سامانه 1598 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1598. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1598.
صبحتون بخیر، اینجا بام تهران شبکه رادیویی تهرانه، و بفرمایید که با کودکی درونتون چه میکنید. 3094 برای شماست. ساعت 7:55 دقیقه است. بشنوید از صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر.
سلام و درود و هزاران هزار سلام و عرض ارادت خدمت تمام شما شنوندگان عزیز. همکاران گرامی، یک سری از دوستان زنگ زدن نگران حال ما بودن، گفتن که خوبه که حالتون الان خوبه، ما خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله، ایشالله حال شما هم خوب باشه. آدم نمیشه که همش مریض باشه که. به هر تقدیر از اینکه نگران ما بودید، تماس گرفتید، لطف کردید، انگشتان مبارکتون رو به درد آوردید، زنگ زدید به ما، از شما خیلی سپاسگزار هستیم. بریم بخش ترافیکو بشنویم.
ترافیک
عرض کنم که در بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از مقابل ستاد فرماندهی هوا نیروز تا بزرگراه امام علی علیه السلام ترافیک سنگینه. در بزرگراه اطلاع صدر هم مسیر شرق به غرب از میدان نوبنیاد تا بزرگراه شهید مدرس ترافیک سنگین هست. بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر جنوب به شمال رو خدمتون عرض میکنم. از خیابان شهید گلشندوز تا بزرگراه شهید بابایی ترافیک سنگینه. یه سری بریم بزرگراه شهید باقری مسیر شمال به جنوب، از خیابان 196 تا بزرگراه شهید سلیمانی ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید باقری جنوب به شمال از بولوار جانبازان تا خیابان فرجام هم ترافیک سنگینه. بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر شمال به جنوب از خیابان سبلان تا بزرگراه خاوران ترافیک سنگین است. در بزرگراه طلسعیدی مسیر جنوب به شمال از بولوار معلم تا محدوده میدان آزادی ترافیک سنگین هست. و در بزرگراه صدر که آخرین مسیری است که خدمت شما عرض میکنم، غرب به شرق در محدوده میدان فتح ترافیک سنگین.
تقریبا تمام معابرمون چنان شلوغه که پلیس میگه که یه چیز حدود 20% نسبت به سالهای گذشته ما افزایش ترافیک داشتیم. اینو احساس میکنید شما؟
بله 100%، چون قبلا فقط شنبه ها خیلی ترافیک میشد که از وقتی مدرسه ها باز میشد، اما الان دیگه شده یه روز در میون، یعنی یک ساعت و نیم دو ساعت من از سر مینی سیتی تا سر نیاوران همیشه تو راهم، تو مسیرم. حالا دلیلش هم اینه که به قول حالا همین رسانه ها اینه که هر کسی یه ماشینی برداشته و یه تک سرنشین مثل خود من راه افتاده تو خیابون.
فکر میکنی راه حل این ترافیک ما چیه؟
به نظر من باید خیلی اساسی بررسی بشه. اینکه حالا مثلا فقط بشینیم 4 نفر دوره هم از مسئولین جمع بشن بگن که حالا مثلا روزای زوج و فرد بشه، اینا راهش نیست. خود مردم هم باید همکاری کنن، ماها خودمون هم کمکاری میکنیم. اگر که واقعا از این اتوبوس و نمیدونم ون و مترو و اینا استفاده بشه به نظر من بهتره. و اینکه ما خودمون هم رعایت نمی‌کنیم دیگه، انگار که عادت کردیم به این مثلا شلوغی و ترافیک و بی‌نظمی. و
حضور پلیس یا حتی کنترل مکانیزه نظرتون چیه؟ آیا میتونه نقش داشته باشه در رفع ترافیک به این سنگینی؟
نه به نظر من نقشی نداره، چون پلیس میخواد چیکار کنه وقتی که همه ماشینا هجوم آوردن؟ پلیس هم اون وسط، من دارم میبینم واقعا نیاوران میدون تجریش، پلیس هم اونجا وایساده و ماشینا در هم از هر طرفی از سر چهارراه‌ها دارن ماشین میان و گیر کردن به هم گره خوردن. پلیس میخواد اونجا چیکار کنه؟ باید یه راه حل اساسی هوشمندانه و یه اینکه نمیدونم مسیرها رو عوض کنن، پلای هوایی رو اضافه کنن، واقعا نمیدونم، باید کارشناسی بشه این قضیه. اینکه فقط پلیس وایسه اونجا و مردم بخوان به حرف پلیس این طرف برن اون طرفی برن زیاد به نظر من جواب بو نیستش.
88 82 3 1 صدا.
خب به عرضتون برسونم که بارگیری اولی تراموای چرخ لاستیکی از مبدأ چین به مقصد تهران، این تیتر خبر هست. شهردار تهران گفته که اولین تراموای چرخ لاستیکی در خط بی‌آرتی تهران پارس به آزادی جایگزین اتوبوس میشه و در صورتی که این سبک از حمل و نقل ریلی در تهران جوابگو باشه، انبوه سازی در این مورد هم صورت خواهد گرفت. تلفن ما 88 82 301. راجب افزایش تراکم ترافیک صحبت میکنیم، نسبت سالهای گذشته 20-30% بوده. دوست داشتید، تمایل داشتید با ما زنگ بزنید، با هم دیگه کم در دل کنیم، دل ما یکم سبک بشه، آخر نمیشه که اینجوری. که بخش بعدی انشالله بازم در خدمت شما خواهیم بود.
نظرتون راجع به این عدد چیه؟ 8.
سالگرد ازدواجمون 8 سالشه.
ها من 8 سال کارگری کردم.
تولد من 8 همین ماهه.
آها عدد 8 به حضرت علی ابن مصطفی علیه السلام 8 امام مشیعیان که هر لحظه بهش فکر کنی براش احساس دلتنگی میکنی، حتی اگر روبروی حرم خدا آقا باشی.
از بام تهران
صدای پایتخت سلام می‌کنی.